صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در آخری پس مسیح مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. در آخری پس مسیح مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما مسیح عیسی. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما مسیح عیسی.
Oh, my God.
کس تولد او پرستش ما شایسته او که مبارک است تولد او پرستش ما شایسته او تولد بیا در قلبم ایسا مبارک بساز زندگیم را تولد بیا در قلبم ایسا مبارک بساز زندگیم
اینک عزرای نبی به بیان آن ماجرای بازگشت به اورشلیم از زبان خود می پردازد.
من به سرپرستی گروهی از یهودیان به فرمان کوروش کبیر عازم اورشلیم شدیم تا معبد خداوند رو در اونجا بسازیم. اورشلیم از زیر یوغ بابلیان رها شده بود و تحت حاکمیت کشور پارس در اومده بود و کوروش پادشاه اراده کرده بود که یهودیان اسیر در هر کجای مملکت تحت حاکمیت او که هستند به موطن اصلی خودشون اورشلیم برگردند و معبد خداوند رو بسازند و کسی معترض اونها نشه. به هر حال در بازگشت به اورشلیم به مدت 3 روز در کناره رودخانه اردو زدیم و به بررسی اوضاع اردو پرداختیم. در این بررسی مشخص شد که از قوم لاوی کسی در میان ما نیست. پس رؤسا و علمای قوم رو جمع کردیم و اونها رو همراه با پیامی نزد عدو فرستادیم تا خادمانی جهت خدمت در معبد خداوند برای ما بفرستند. اون نیز شخصی دانشمند از قبیله لاوی رو به نام شربیا و جریان و برادرش که 18 نفر بودند و حشبیا رو از قبیله مراری با پسران و برادرانش که 20 نفر بودند به همراه 220 نفر دیگه از قبیله لاویان نزد ما فرستادند. و بعد تمامی کسانی که در اردو بودند در کناره رود روزه گرفتیم و در حضور خداوند زانو زدیم و اراده اون رو برای خودمون جویا شدیم. چون که تنها کسی که میتونست ما رو در این سفر اعانت بکنه نه سپاهیان پادشاه بلکه خود خداوند بود. چون که در پاسخ کوروش که خواسته بود سپاهیان رو برای محافظت از اونها بفرسته به او گفته بودیم که بیمی از این سفر نداریم چون که خداوند نگهبان ما هست. بعد از روزه و پرستش خداوند از آلات نقره و طلا و اشیای قیمتی صورت برداری کردیم و در اختیار 12 نفر از مشایخ قوم در اردو گذاشتم و سفارش اکید کردم که از اونها حفاظت بشه و صحیح و سالم به اورشلیم رسونده بشه و در جایگاه اصلی خودش یعنی خانه خداوند قرار بگیره. در روز 12 ماه اردو رو جمع کردیم و به سوی اورشلیم روانه شدیم. پس از رسیدن به اورشلیم 3 روز در کناری شهر اردو زدیم و استراحت کردیم تا خستگی سفر از تنهامون بیرون بره. در روز 4 تمامی ظروف نقره و طلا رو طبق اونچه که محاسبه کرده بودیم به معبد خداوند بردیم و 12 گاو و 6 قوچ و 77 بره و 12 بز نر رو به جهت قربانی سوختنی گناه قربانی کردیم و فرامین و اوامر کوروش کبیر رو به ساکنان شهر اعلام کردیم و هر اون کس که شنید سر تسلیم فرود آورد. بعد از پایان مراسم ستایش و قربانی سروران قوم هر یک نزد من اومدن و از من تقاضا کردند به خاطر اینکه با قوم‌های بت‌پرست آمیزش کردند و خدایان اونها رو پرستش کردند، دختران اونها رو برای پسران خودشون به زنی گرفتند و یا دختران خودشون رو برعکس اونچه که خداوند امر فرموده بود به پسران اونها داده بودند و نسل برگزیده یهود رو با نسل بت‌پرستان آمیخته بودند نزد خدا برای بخشش اونها وساطت و دعا بکنه تا اینکه خداوند توبه اونها رو بپذیره و من بعد اونطوری که خداوند میخواد در راه او سلوک بکنند. من با شنیدن چنین اعترافات تکان دهنده ای از اینکه مشاهده کردم این قوم گمراه شده با چه جسارت و بی‌پروایی فرمان صریح خداوند رو در تورات نقض کردند و با قوم‌های بت‌پرست آمیخته بودند و خدایان دروغین اونها رو عبادت کرده بودند، زبانم بند اومد و چنان پریشان و آشفته شدم که دل اونها به حال من سوخت. چون مات و مبهوت و بی حرکت مونده بودم و جامه های خودم رو از شدت پریشانی پاره کرده بودم. این حالت تا شبانگاه ادامه داشت و بعد اندکی به خودم میام و اندام برهنه خودم رو میپوشونم و تصمیم میگیرم با تمامی دل به حضور یهوه خدای یگانه برم و برای گناهان این قوم تقاضای بخشش بکنم. بنابراین زانو زدم و برای این قوم دعا کردم. عزیزان، دعای عزریا رو میتونید در کتاب عزریا فصل 9 آیات 6 تا 15 مطالعه بکنید. عزرای نبی در حالی که گریه کنان از خداوند تقاضای بخشش برای قوم رو میکرد، گروه عظیمی از قوم یهود تحت تأثیر دعای او به زانو میفتند و اشریزان از خداوند تقاضای بخشش میکنند. شکنیا یکی از نزدیکان عزرا در کنار عزرا زانو میزنه و آهسته به او میگه: جناب عزرا، ما همگی اعتراف میکنیم که نسبت به خدای خودمون خیانت کردیم، ولی حالا که به حضور خداوند توبه میکنیم، خداوند رؤوف و مهربان هست و گناهان ما رو میامرزه. حالا بر من و شماست که با خدا عهد ببندیم که این قوم رو در مسیر خداوند و موافق شریعت او رهبری و هدایت بکنیم و این مهم به عهده تو هست و ما از این طریق تو رو کمک میکنیم، پس قوی باش و به کار خودت ادامه بده. عزرا با شنیدن سخنان تسلی آمیز شکنیا بلند میشه و تمامی رؤسای کهنه و لاویان و تمامی یهودیان رو قسم میده که بر اساس توبه‌ای که کردند من بعد در راه خداوند و شریعت او سلوک بکنند. قوم هم یک صدا سوگند میخورند که تحت هدایت عزرا خداوند رو با تابعیت از شریعت مقدس او از خودشون خوشنود بکنند. و عزرا پس از 3 روز روزه و ماتم به تمامی اسیران در یهودا و اسرائیل اعلام میکنه که طی 3 روز همگی در اورشلیم جمع بشن و چنان که کسی از این فرمان سرپیچی بکنه اموال او مصادره میشه. این فرمان به فوریت به گوش تمامی اسیرانی که ساکن یهودا و اسرائیل بودند میرسه و همگی به اورشلیم میاند و زیر ریزش باران شدید در مقابل معبد خداوند جمع میشند. از رای کاهن و نبی برای قوم آغاز به سخن میکنه و میگه: شما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته، جرم اسرائیل را افسوده اید، پس الان یهوه خدای پدران خود را تمجید نمایید و به اراده او عمل کنید و خیشتن را از قومهای زمین و از زنان غریب جدا سازید. همگی کسانی که در زیر باران سخنان عزرا را شنیدند به درخواست او با صدای بلند لبیک گفتند و قول دادند زنان بیگانه‌ای را که گرفتند طلاق بدن، ولی از عزرا خواستند که مهلتی برای این کار به اونها بده و رؤسایی انتخاب بکنه تا این امر مهم به خوبی انجام بگیره و طوری از همسرانشون جدا بشن که اونها هم راضی باشند و این کار به ترتیب نوبت انجام بشه. عزرا به تقاضای قوم 3 نفر رو برای سرپرستی این جریان انتخاب میکنه و 3 نفر رو نیز در اختیار اونها میگذاره تا به ترتیب نسبت به جداسازی زنان بیگانه از یهودیان اقدام بکنه. رؤسای تعیین شده نیز مأمورانی به میان قوم میفرستند و تمام مردان اسرائیل رو که زنان بیگانه گرفته بودند ثبت نام میکنند و مهلتی برای اونها تعیین میشه تا نسبت به طلاق زنان بیگانه خودشون اقدام بکنند. بر اساس این آمارگیری مشخص میشه که حدود 115 نفر از مردان یهودا و اسرائیل که تعدادی از پسران کاهنان نیز در زمره اونها بودند دارای زنان بیگانه هستند و عده‌ای هم از این زنان دارای فرزندانی بودند. عزیزان، این جریان طی 3 ماه از روز اول ماه 10 تا روز اول ماه اول سال بعد انجام میگیره و همگی اونها زنان بیگانه خودشون رو طلاق میدند. اما فرزندان چون از رساله یهودی بودند در اردوی یهودیان باقی میمونند. اما در مورد دختران یهودی که با بیگانگان ازدواج کرده بودند، نه اونها و نه فرزندان اونها دیگه در زمره مردم خداوند نبودند.
موجیم عیسی ای شاه جلال، ستایم مد با تمام جان، او هللویا، او هللویا،
خواندت میخوانی.
از کتب عهد عتیق به نام کتاب نحمیا می رسیم. نخست لازم است این شخص را بیشتر بشناسیم. او فردی از قبیله یهودا بود که در اسارت در بابل متولد شد و پس از استقرار سلطنت جهانی پارس در شوش ساقی اردشیر درازدست بود و در طول زندگیش شاهد اوضاع اسفناک اسرای یهودی بود و سرانجام با مشاهده این اوضاع داوطلب شد که با مهاجرین به اورشلیم رفته و در ساخت بنای خانه خدا مشارکت کند. بنابراین از پادشاه اجازه گرفت و به اورشلیم رفت و تمام سعی و کوشش خود را معطوف به ساختن معبد و دیوارهای شهر نمود. ولی کارشکنی‌های زیادی توسط حاکم اورشلیم در پیشرفت کارها به وجود می آمد و کارگران را مورد حمله قرار می دادند. بنابراین به دست دور نحمیا کارگران با خود اسلحه حمل می کردند و بالاخره این مهم طی یک سال به اتمام رسید. او پس از کامیابی های درخشان با کمک خداوند دوباره به پارس و بر سر کار خود بازگشت، ولی با توجه به نابسامانی هایی که در اورشلیم به وجود آمده بود دوباره به اورشلیم بازگشت و نسبت به برقراری عبادت در معبد که مدتی بود به بوته فراموشی سپرده شده بود و احیای روز سبت و جلوگیری از ازدواج یهودیان با زنان بت‌پرست اقدام نمود. کتابی که به نام اوست احتمالاً بخشی از آن نوشته عزرا یکی از یاران صمیمی اوست. نحمیا نیز کتاب خود را در قالب اول شخص مفرد به نحو گزارش گونه ای از وقایعی که شاهد آن بوده است بیان می کند.
وقتی که در شوش پایتخت بودم، از یکی از برادرانم به نام حنانی که از اورشلیم به شوش آمده شنیدم که یهودیان ساکن اورشلیم در وضعیت اسفباری زندگی می کنند. دیوارهای شهر فرو ریخته و دروازه هایش سوخته و ویران شدند. با شنیدن این اخبار بسیار اندوهگین شدم و بنابراین روزه گرفته و در حضور خداوند دعا می کردم. و روزی که در خدمت پادشاه بودم و برایش شراب می ریختم، پادشاه که متوجه افسردگی و کمحرفی من شده بود پرسید: می بینم که بیمار نیستی، پس این اندوه و تأسف تو چیست؟ انگار چیزی تو را آزار می دهد. من با شنیدن سخنان پادشاه بی اختیار اشکم جاری شد و گفتم: پادشاه تا به ابد زنده بماند، چگونه اندوهی نباشم وقتی میبینم موتن اصلی و شهر پدرانم ویران شده و در آتش سوخته است؟ پادشاه گفت: اینک از من چه کاری ساخته است تا تو را آرام کنم؟ گفتم: لطفی که پادشاه میتواند در حق من انجام دهد این است که اجازه دهد به اورشلیم بروم تا آن شهر را مرمت کنم. پادشاه گفت: اگر بروی کی برمیگردی؟ من گفتم: حداقل نیاز به 12 سال وقت دارم تا آنچه را که در نظر دارم در اورشلیم انجام دهم. پادشاه علی‌رغم این که بیمیل بود، اما با تقاضای من موافقت کرد و من که در گام اول موفق شده بودم تقاضای دیگر خودم رو مطرح کردم. حال که پادشاه لطف کرده و با تقاضای من موافقت کرده است، استدعای دیگری دارم. سپس از پادشاه درخواست کردم که توصیه نامه هایی به حکام ماوراء النهر بنویسه تا من رو در این سفر در هر جا که میرم یاری بکنند و همچنین سفارشی به آصاف مدیر بخش جنگلداری کشور بنویسه تا هر اندازه چوب که برای این کار لازم هست برام بفرسته. پادشاه با تمام درخواست‌های من موافقت کرد. من رو همراه با گروهی افراد مسلح روانه کرد و در هنگام سفر به هر جا که می رسیدم سفارشنامه پادشاه رو به حاکمان ماوراءالنهر نشون می دادم و همکاری‌های لازم رو از اونها دریافت می کردم. وقتی سرانجام به اورشلیم رسیدم 3 روز استراحت کردم و بعد شبانگاه شب سوم بیان که از قصد خودم برای کسی حرفی بزنم به بازدید دیوارهای شهر رفتم و دیدم همونطوری که هنانی گفته بود دیوارها ریخته و دروازه ها سوخته بودند. اقدام بعد من جمع کردن یهودیان و تشکیل جلسه‌ای برای ساختن شهر بود. در مجمعی که تشکیل شده بود هدف از اومدن خودم رو به اورشلیم به اونها گفتم که با اجازه اردشیر پادشاه به اورشلیم اومدم تا نسبت به ساختن شهر با کمک شما اقدام بکنم. بعد از اتمام این نشست همگی یک صدا با عزم راسخ گفتند برخیزیم و شهر رو تعمیر بکنیم. اما 3 نفر سران در جمع وقتی از تصمیم من آگاه شدند با ریشخند و تمسخر گفتند اقدام به چنین کاری یعنی شورش و فتنه انگیزی بر علیه پادشاه. من گفتم قطعا خدا در این مهم ما رو یاری میکنه و ما شروع خواهیم کرد، ولی با اطمینان میگم که شما رو از این شهر نصیبی نخواهد بود. و بعد اقدامات خودمون رو با تعمیر دروازه ها شروع کردیم. اما سنباد حاکم شهر شروع به کارشکنی کرد و یهودیان رو مسخره میکرد و میگفت این یهودیان ضعیف چه خیال میکنند؟ میخوان از تلی خاکروبه برای خودشون شهر و معبد بسازند و در اون عبادت و قربانی بکنند. و توبیا هم با لحنی طعنه آمیز گفت اگر یک شغال بر روی دیوارهایی که این دیوانگان میسازد برود دیوار فرو میریزد. من که شاهد این طعنه ها بودم نزد خداوند دعا کردم و گفتم ای خدای ما بشنو، زیرا که خار شدم و ملامت ایشان را به سر ایشان برگردان و ایشان را در زمین اسیری به تاراج تسلیم کن و عصیان ایشان را مستور منما و گناه ایشان را از حضور خود محو مساز، زیرا که خشم تو را پیش روی بنایان به هیجان آوردند. بله عزیزان، تحت این شرایط دشوار و زیر فشار کارشکنی ها و ناسزاگویی ها و استهزاهای دشمنان سرانجام به کمک خداوند کارشکنی ها تخفیف پیدا می کنه و هنگامی که ترمیم دیواره های شهر رو به اتمام می ره مخالفان ما فوزونی پیدا می کنند و تصمیم می گیرند با اورشلیم وارد جنگ بشن. یهودیان هم با شنیدن این خبر می ترسند و نگهبانان این رو روز و شب بر دروازه ها قرار می دن. من وضعیت جنگی رو اعلام کردم و اهالی شهر رو مسلح کردم و در جاهای مشخص مقرر دادم و در ضمن به اونها دلداری دادم و گفتم از دشمنان نترسید، بلکه خدای عظیم و مهیب را به یاد داشته باشید و به جهت برادران و پسران و دختران و زنان خانه های خود بجنگید. همراهان عزیز، آمادگی جنگی و مسلح شدن اهالی شهر نقشه های دشمنای ما رو خونسا کرد و از اون به بعد نصف اهالی شهر مشغول بنایی و نیم دیگه با سلاح مشغول نگهبانی و حفاظت شدند. و در ضمن اعلام کردم به علت دوری دروازه ها از یکدیگه هرگاه دشمنی از یکی از دروازه ها به شهر رخنه کرد نگهبان ها کرنا بزنند تا سریعا به دفاع از اون بخش بپردازند و حمله دشمنان رو دفع کنند. عزیزان، هنوز هم مشکلات فراوانی پیش روی نحمیا قرار داره، ولی او 12 سال فرصت داره تا بر این مشکلات غالب بیاد و رسالتی را که خداوند بر عهده او قرار داده انجام بده و به منصب قبلی خودش یعنی ساقیگری اردشیر دراز دست در شوش بازگرده. بنابراین از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده هم با ما باشید.
هر کسی را دستی نباشد یاورش دست او گیرم مرو را یاورم غم مخور ای بی سر و سامان من بنده همچون تو را من سرورم
غم مخور
ای بی سر و سامان من بنده همچون تو را من سرورم.
ای خدا، ای پادشاه من، تو را گرامی خواهم داشت و تا ابد ستایشت خواهم کرد. هر روز تو را خواهم پرستید و تا ابد نامت را سپاس خواهم گفت. ای خداوند، تو بی نهایت عظیم هستی، در خور ستایشی، عظمت تو فوق قدرت درک انسانی است. اعمال تو را مردم روی زمین نسل اندر نسل خواهند ستود و از کارهای تو تعریف خواهند کرد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.